أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا رسول الله وعلى آله آل الله. بحث در عواقب و تبعات سوءی بود که برای غفلت از ذکر و یاد خدا هست. همینطوری که قبلا گفتیم، ذکر از چیزهایی است که به یاد خدا بودن از چیزهایی است که تأکید فراوانی روش شده است. حتی مقدار براش تعیین نشده. فرمود و ذکر الله کثیرا، ذکر کثیر خواستم، نه چقدر. خب خیلی واجبات مستحبات معینه در شبان روز چقدر، حتی قرآن فرمود چقدر بخونید، اما ذکر رو فرمود ذکرن کثیرا، ذکر دائم، قیامن و قعودن و علی جنوبهم، در هر حالی به یاد خود. این تأکید شده چون برکاتی داره. برکاتش هم گفتیم، اطمینان قلبی میاره، علا به ذکر الله تطمئن القلوب. عرض کنم که خدا به یاد انسان وذکرونی اذکرکم، برکاتش رو گفتیم. در مقابل عواقب سوء که غفلت از یاد خدا، اونم یه مراحلی رو گفتیم که خداوند او رو به خودش وا میگذارد و این باید پناه برد به خدا. الهی لا تکلنی الا نفسی طرفت عین ابدا، لا اقل من ذلک ولا اکثر. تو دعا داریم خدایا یه آن، یه لحظه من رو به خودم وا مگذار، لا اقل من ذلک ولا اکثر. برای اینکه اگر انسان رو خدا به خودش وا بگذارد دیگه وا بگذارد. یکی از عواقبش هفته قبل گفتیم اینه که در اثر غفلت انسان آلوده به گناه میشه و کم کم میرسد به جایی که اعراض عن ذکر دارد، روبرگردان از ذکر خداست. نه تنها غفلت، میرسد به اعراض. یه آیه دیرو اون هفته خوندیم، من اعرض عن ذکری فان له معیشتا ضنکا، مال دنیاش، و نحشره یوم القیامه اعما، کور میاد محشر. خودش اعتراض کند، خدایا لمه حشرتنی اعما و کنت بصیرا. جواب میشنود بلا فاصله، جواب میشنود نسبل آیات ما اومد به طرف تو، نسیتها فکذالک الیوم تنسا، ما امروز تو رو فراموش کردیم. این یه آیه بود که دیر اون هفته خوندیم. آیه دیگر داریم در قرآن، در سوره زخرف آیه 36 الی 40. اینم واقعا عجیب و غریبه، انسان دقت بکنه بدن انسان رو میلرزونه. و من یعشو عن ذکر الرحمن نقیض له شیطانا فهو له قرین. و من یعشو، عشا یعشو به معنای روبرگردانیدن، همون اعراض کردن. و من یعشو عن ذکر الرحمن، کسی که اعراض کند، روبرگرداند، بی توجه باشد از یاد خدا، از ذکر خدا. اونم نمی فرماد عن ذکر الله. و من یعشو عن ذکر الرحمن، عنایت از روش، یعنی خدای رحمان، خدای رحیم، خدای مهربان، خدایی که اینقدر به او نعمت داده، غرق در نعمتهای پروردگار از ذکر این رحمان رو برگردان است. نمی‌فرماد ان ذکر الله، برای تذکره که متوجه باش یاد چه کسی باید باشی، یاد رحمان که تمام رحمتش رو شامل حال تو کرده، غرق در نعمتهای او هستی. اون وقت اگر کسی از ذکر این رحمان رو برگرداند، نقیض له شیطانا، نتیجه میشد که یه شیطان رو ما بهش مسلط میکنیم. نقیض، قیض به معنای تسلط رو عرض کنم که استیلاست. نقیض له شیطانن، یه شیطان رو بهش مسلط میکنه. خب اگر کسی یه شیطان بهش مسلط بشه، زمام امر این انسان رو اون شیطان به دست بگیرد، هر کجا میخواد میکشوند و او رو میبرد. نقیض له شیطانن فهو له قرین، و این شیطان همراه اوست، قرین اوست، هر جا بره همراهش، تنهاش نمیگذارد. اون وقت ملاحظه کنید اگر یک انسان یه همچه قرینی، یه همچه همراهی داشته باشد، این شیطان که تمام عرض کنم که زمینه های گناه رو براش فراهم می، هر کاری بخواد براش پیش میاد، معصیت، تمام گناهانی که میکنه، اعمال زشتی رو که انجام میده پیشش جلوه میداد. عرض کنم که زین لهم الشیطان اعمالهم فصدهم عن سبیل الله، در اثر این که زینت میده، وقت میفرماد فکر میکند این کاراش خیلی خوب، فکر میکند که رو موازین شر داره کار میکنه. شیطان اعمال زشت انحرافی را که دارد خوب پیشش جلوه میدهد. پس فهو له قرین، یه شیطان بهش مسلط و همراه با او. یه همچه انسان رو ببینید اون وقت سر به کجا در میاد، هر گناهی میفته تو وادی دنیا و مادیات و لذت ها و حالا هر کسی به یه جوری، یه کسی با پست و مقامشه، یکی با فرض کنید که خدایی نکرده مریدداریشه، یه نفر با وجهه اجتماعی که داره سوء استفاده ازش میکنه، مال ثروتی که داره، ناز و نعمتی که داره، دوست و رفیق و اینام دورشو میگیرن. این غفلت از یاد خدا به جایش میرسوند که اعراض از ذکر دارد، این نتیجه هم داره، شیطان برش مسلط میشه و همراهشه. فهو له قرین و انهم لیصدونهم عن السبیل، این شیطان دو تا کار میکنه، یکی یصدونهم عن السبیل، از سبیل یعنی راه حق، سبیل الله، بازش می‌دارد. حتی اگر یه جای کار خیلی خوبی هم براش پیش میاد، نمیذاره اون کار خوب به صورت نیک انجام بگیره، همونو تبدیلش میکند به یه گناه. یصدهم عن السبیل، این یک. و یحسبون انهم مهتدون، کار دومی که این شیطان میکند اینه که همین اعمال زشت و عرض کنم که لذتهای مادی دنیوی رو پیشش جوری جلوه میداد که یحسبون انهم مهتدون، به اعتقاد خودش یکی از کسانیست که هدایت شده و راه حق داره میره و قدم به راه حق، که هیچگاه به فکر این که من کارم زشته توبه کنم نمیفته، فکر میکنند کار خوبی. یحسبون انهم مهتدون، اعتقادش این است که این رو هدایته، هدایت الهی دارد او رو سیر میداد. شیطان پیش جلوه میداد. همون آیه در سوره عنکبوته که زین لهم الشیطان اعمالهم فصدهم عن السبیل. خب تا اینجا تمام نمیشه، یه شیطان بهش مسلط میشه، دنیاش به این صورت میگذره. حتی اذا جا انا، قرآن فرمادی شیطان با او هست، همراهشه تا وقتی بیاد پیش ما. جا انا، مرگ گریبانشو بگیرد در پیشگاه عدل الهی، اونجا صدا دادش بلند میشه. قال یا لیت بینی، میبیند قرین همراهشه، تو قبرم همراهشه. مثل این زندانیا که زندانبان مثلا دو نفر رو پهلو هم با یه بند، با یه مثلا تناب میبندن، با یه ریسمان، اینجوری قرینه. اون وقت بعد از مرگ که متوجه میشه چه روزگار پر عرض کنم که ذلتی گذرونده، تاریک، غرق گناه، و باعثش هم چی بوده؟ همین شیطان. و این قرینشه، این بدترین عقوبت براش همین است که مرتب چشمش تو قیافه نکبت این شیطان میفتد، خاطراتش یادش میاد، تمام این گناهان، معصیتهایی که مرتکب شده، رسونده است او رو به این عذاب آتش، باعثش این بوده، اینم الان کنارش هست. فخوه لبو قرین. اینجاست که قرآن فرمود اذا جا انا، وقت اومد قال یا لیت بینی و بینک بعد المشرقین، داد میزنه تو کیستی که من رها نمی کنی، ای کاش بین من و تو فاصله بین مشرق و مغرب بود، تو رو نمی دیدم. قال یا لیتنی، یا لیت بینی و بینک بعد المشرقین فبئس القرین، بعد همراهی همنشینی برا من هستی. خب آرزو میکند ای کاش بین من و تو بعد مشرقین بود، اما قبول میشه، این آرزو محقق میشه. ولن ینفعکم الیوم، ولن، هرگز، لن ینفعکم الیوم، دیگه این آرزو و اینها برای شما فایده نداره. لن ینف، هرگز این قرین از شما جدا نمیشه. در عالم برزخ هست، قیامت هست، تو جهنم. فخوه له قرون، چرا این عقوبت مال چیه؟ چرا این قرین همراشه؟ تو دنیا اینجور براش گرفتاری درست کرد، آخرت هم کنارشه که خودش یه عذاب است برای او. از ظلمتم انکم، از ظلمتم، با هم شما ظلم کرد، به خودتون کرد، نتیجه اعمال خودته. غفلت از یاد خدا باعث شد که این شیطان بیاد مسلط بشه، اعراض از یاد خدا باعث این شد که این قرین رو داشته باشه. از ظلمتم، خدا برای شما بد نخواسته، جبری در کار نیست، فکر نکنی اینجا شما حالا دستت بسته شده. از ظلمتم، نتیجه کار خودتونه. به جای اینکه انسان تو دنیا به یاد خدا متوجه خدا باشد، اگر یک گناهی هم انجام داد، خطایی هم مرتکب شد، برگرده توبه کنه. تو روایت فرما توبا، خوشا به حال اون کسی که بعد از هر گناهش توبه نوشته بشه. ان الله یحب التوابین، توابین خدا دو تواب، یعنی هی توبه میکنه، نه که من اون گناه کردم توبه کردم دیگه زشته، نه، بعد از هر گناهش توبه. این در جاییست که انسان بیاد خدا برش میگردونه، گناهشو از بین میبره، توبه میکنه. اما اگر اعراض از یاد خدا شد، دیگه توبم نیست، غرق در شهوات دنیوی، هر کسی به کار خودش. اون وقت میرسد به اینجا که این قرینم همراشه، آرزو میکند که ای کاش بین من و تو بعد مشرقین بود، اما لن ینفعکم. این آرزو هم هیچ وقت محقق نمیشه. این قرین همراهش هست، از ظلمتم، شما خودت به خودت ظلم کردی، انکم فی العذاب مشترکون. اون قرینم شریک توست، او تو رو واداره به معصیت کرد، تو هم انجام دادی، دوتایی به هم قرین شریک، فی العذاب مشترکون، دوتایی تو جهنم. این باز یک نتیجه، یک سوء عاقبت از اینکه انسان از یاد خدا غافل باشه. خدا انشاءالله همه ما را متوجه ذات مقدس خودش بکند، ما را به خودمون وا نگذارد، و اگر یه وقت خدایی نکرده غفلتی برای ما پیش اومد، خدای متعال ما را هر چه زودتر متوجه به یاد خودش بفرماید انشاءالله. عرض کنم که دیروز صحبت آخرمون این بود که در مرأه زن، اگر چنانچه کسی موی سر او رو از بین ببره که موی سر بریزه یا بتراشد، جوری بتراشد که دیگه جاش در نیاد، یا داروی بخوراند، یا هر به هر نحوی موی سر زن رو از بین ببره، گفتیم اگر جاش در نیامد، یه عیب جوری شد که دائما این مو از بین رفته، دیه کامله ی زن رو دارد. یک دیه کامله چون یه عضو است در بدن انسان، و دیه اون یک عضو دیه کامل است برای زن، دیه کامله خود مرد است. و اگر جاش در اومد، بعد از مدتی موها دوباره سر جای خودش اومد، فرمود مهر و نسائها. اینجا عرش نیست، عرض کنم که حکومت نیست که قاضی حکم بکنه، بلکه مهر و نسائها باید ببینن امثال این، همسالان این، قیافشون، عرض کنم که زندگیشون، وضع جسمیشون، یه همچه دختری با این وضع اینا مهرش چقدر. اینو میگه مهر المثل یا مهر و نسائها، این یه همچه مهری باید بده، به جای این که یه مدتی این بیمو شد، موها ریخت تا بعد در بیاد. مدرک این رو گفتیم روایتی بود که خوندیم دیروز. عرض کنم که روایت دیروز خونده شد، حالا عرض میکنم روایت عبدالله ابن سنان بود که خدمت امام عرض کرد. امام در آخر فرمودن که یبنه، بله اگر مو در بیاد مهر و نسائها، اگر در نیاد دیه کامله. اینو بعدم علتشو پرسید که آخه مهر به چه مناسبت؟ امام فرمود ان بله یبنه سنان، ان شعر المرأه و عذرتها شریکان، بکارت دختر و عرض کنم که موی او مثل همون بکارتش میمونه، مو هم همینجوره، هر کدام از بین بره، کسی بکارت رو از بین ببرد مهر المثل بده، مو رو هم از بین ببره باید مهر المثل بده. این روایت رو خوندیم. مرحوم صاحب جواهر در ذیل این فرماد که روایت ضعیف است. چرا؟ چون در سند محمد ابن سلیمان هست و انه مجهول. پس روایت رو از نظر سند مرحوم صاحب جواهر ضعیف میدونه به واسطه وجود محمد ابن سلیمان در سند، و این آدم مجهول است. منتها خود ایشون فرمود روایت ضعیف از نظر سند چون یه فرد مجهول در سند هست، اما چون مشهور فتوا دادند، بلکه بالاتر از مشهور اجماع ادعا شده بر این مسئله جبران میشد ضعف سند با عمل اصحاب. این نظر مرحوم صاحب جواهر. مرحوم شیخ در تهذیب همین روایت رو نقل میکنه، اما نه از محمد ابن سلیمان، ان سلیمان المنقری، همین روایت. سند به جای محمد ابن سلیمانی که تو روایت کلینی و صدوق هست، مرحوم شیخ به جای او سلیمان ابن منقری نقل میکنه. سلیمان همون سلیمان ابن داوود منقری است که اسمش در رجال هست و فرمان ثقت مر فرد مورد وثوقی است. بعضی گفتن مذهب حق یه تیک وقت نداشته، اما در این حال اگر سنی هم بود مذهب حق هم نداشت مورد وثوق است، ثقتون. روایاتی که نقل میکنه مورد اعتماد. خب اگر روایت در سندش این باشه به جای محمد ابن سلیمان، بنابراین پس ضعف سندم نداره. اونی که مرحوم صاحب جواهر فرمود که روایت ضعیف است چون در سند محمد ابن سلیمانه، تو روایت نقل کافی و من لا یحضر الفقیه محمد ابن سلیمانه، اما در روایت نقل مرحوم شیخ در تهذیب، شما ملاحظه کنید در تهذیب این عرض کنم که سلیمان منقری است و اینم ثقه است، بنابراین روایت میشه مورد اعتبار، مورد اعتماد، صحیحه تلقی میشه. پس مدرک ما برای این قول هر دو که اگر موی زن جاش در نیامد دیه کاملا، اگر در آمد مهر و نسائها، هر دوش روایت فرموده و مدرکمون یک روایت معتبر میشه. مرحوم صاحب وسائل در کتاب وسائل همین روایت رو از مرحوم شیخ نقل میکنه، نه از کلینی. از کلینی و فقیه گفتیم محمد ابن سلیمان هست، مرحوم نظر شیخ سلیمان ابن داوود منقری است. مرحوم صاحب وسائل نقل میکنه رو مبنای شیخ و به جای این میگه محمد ابن سلیمان المنقری. از اینا دو تان محمد ابن سلیمان یکیه، سلیمان ابن منقری یکی دیگه است. ایشون جمع کرده محمد ابن سلیمان منقری. مرحوم آقای خمینی فرمود اصلا همچین کسی در عالم وجود نداره، نه تنها در کتب رجالی نیست، همچین کسی ما نداریم. محمد ابن سلیمان رو گفتم که مجهول است، سلیمان منقری رو داریم که گفتیم ثقه است، اما محمد ابن سلیمان منقری همچین کسی نداره. و متاسفانه مرحوم صاحب وسائل اینجور نقل کرده که آقای خمینی فرمود، مرحوم آقای خمینی فرمود هو سهوان من قلمه شریف، اشتباه شده رو نقلی که کلینی دارد محمد ابن سلیمانه، رو شیخ نزد نقل شیخ سلیمان ابن منقری است. ایشون دوتا رو با هم تنظیم مقرین کرده محمد ابن سلیمان منقری، سهوان من قلمه شریف. علی حاله پس روایت روایت موثق هست، مورد اعتماد، و عرض کنم که مدرک برای این فتوا. یه بحث حالا اینجا داریم که تو روایت داشت که کسی که وسب علم رأتن و حلق رأسها، این حکمش چیست؟ امام فرمود یضرب ضربن وجیعا و یحبس فی حبس فی سجن المسلمین. این از چه باب؟ حالا دیهی که دارش میگیم دیه کامله برای مو که از بین میره، یا مهر و نسائه ها اگه برمیگرده اون برای این که مور از بین بود، اما این یضرب ضربن شدیدا برای چی؟ فرمان این حکم تعذیره دیگه، کار حرام مرتکب شده است، رفته یه زنی گرفته و سبب اونم با مثلا شدت و خشونت موی سرش رو تراشیده، دیه ای که میداد برای از بین رفتن موز، اما خود این کار فعل حرامه، فعل محرم و یوجب تعذیر. تعذیرش امام فرمود کار زشتیست، یضرب و ضربن و جیعا. پس این از باب تعذیر است که امام فرمود، چون فعل محرم انجام داد. خب در اینجا گفتیم اگر مو بعد برگشت دوباره موها به سر جاش اومد، مهر و نسائها، این مهر المثل چقدره؟ مهر المثل میسنجیم با مهر السنه. مهر السنه اون 500 درهم که مهریه فاطمه زهرا 500 مثقال نقره، حالا امروز هم یه قیمتی داره. اگر مهر المثل بیش از مهر السنه باشد باید چکار کنیم؟ میگن همون مهر المثل اطلاق روایت، با اینکه ممکن بود مهر السنه هم باشه، اما امام فرمود در اینجا یؤخذ منه مهر نسائها، مهر المثل میگیرن، ولو مهر المثل از مهر السنه بیشتر بود. خب یه احتمال دیگه، اگر مهر المثل از دیهش بیشتر شد، دیه کامل زن نصف دیه مرده، این در اثر جمال و مو و حسنی که دارد و قیافه و وضع بدن و امثال اینها، مهر المثلش دو برابر دیه است. آیا بازم بگیم مهر المثل؟ میگن نه دیگه، در اونجا از دیه نباید تجاوز کنه. مهر المثل شرطش این است که زائده بر دیه نباشد. چرا؟ در کشف اللسان میگه چون ما اجماع داریم، اجماع قائم هست که دیه عضو هیچگاه بیش از دیه کل انسان نمیشه. نمیشه بگیم دیه یه چشمش دو برابر دیه خودشه، دیه نفس. دیه عضو اجماع هست که هیچگاه دیه عضو بیشتر از دیه نفس نخواهد بود. پس اگر مهر المثل که اینجا میخواد در مقابل اون مویی که از بین در یه زمان مدت زمانی از بین برد مهر المثل بده، اگر بیش از دیه شد یرجع و علت دیه، باید به مقدار دیه بدن. وقت اینجا لازمش این میشه که مساوی میشه دیه کل با دیه عضو. اگر مو اصلا به دیگه در نیاد، دیه کامله یه زن باید بده. اگر بعد در اومد، مهر المثل که اینم مساوی با او شد، او باشه. من این ندارم، مهر المثل شده به اندازه دیه کامله، مثل اونجایی میشه که مو دیگه جاش در نیاد، پس تساوی میشد بین اونجایی که مو به سر جاش برگرده یا نیاد. برگشت مهر النسائها به اندازه دیه، بر نگشت دیه کامله داره. این من این نداره. عرض کنم که اینم یک مسئله. یه مطلبی مرحوم علامه در تحریر نقل میکنه که مفتاح الکرامه ازش نقل میکنه، فرماد این دیه رو کی باید بگیرن؟ الان یک کسی موی سر یک انسان رو از بین برد، میگیم اگر جاش در اومد عرش، جاش در نیامد دیه کامله. خب باید چکا بکنن؟ الان نمیدونیم در میاد یا در نمیاد. الان که این سری کسی رو موش از بین برد، الان چی محکومش بکنیم؟ در اینجا میگن میتونن یه مدت صبر، ارجاع بدن به کارشناس، نظر خبره، پزشکی میاد معاینه میکنه، میگه این جنایتی که روی این سر واقع شده یا این دارویی که به این خوروندن دیگه مو در نمیاد. کارشناس فنی نظر میده به عدم عود ابدا. خب این یکی میان ازش دیه کامل میگیرن. اگر بخوان صبر بکنن، تو یه روایت داشتیم امیرالمؤمنین یک سال مهلت داد. روایت قبلا خوندیم، عرض کنم که روایت سلمت ابن تمام قال احرق رجل قدرا فیها مرق، یه دیگی که آبگوش داشت، احرق رجل على رأس رجل فذهب شعره، موها از بین رفت. فاختصموا فی ذلک الى علی علیه السلام فعجله سنه. امیرالمؤمنین یک سال دستور داد صبر کنید، مدت معین کرد. فجاء بعد از یه سال اومد، ولم ینبت شعره فقضى علیه بالدیه. پس بگیم بر اساس این روایت یه سال مهلت بدم، ببینن نتیجه معلوم میشه آیا جای این مدر میاد یا جاش در نمیاد. پس یا ارجاع به کارشناس، اگر او نظر داد طبق نظر او عمل میکنن، میگه در میاد جاش عرش، میگه در نمیاد دیه کامل، یا یک سال مهلت بدن که در ظرف یک سال نتیجه مشخص میشه. حالا باز یه فرع دیگه، اگر این الان اومده میگه آقا نتیجه رو معلوم کنید، سر من بیمون شده، فلان شده، محکوم کنید این طرف رو، میتونن الان محکومش بکنن به عرش، چون دیقت متیقنه، یا این عرش باید بده که مو در بیاد، یا باید دیه کامله بده که در نیاد. خب الان قدر متیقن عرش، میتونن به اندازه عرش این شخص رو محکوم بکنن، پول رو میگیرن میدن به اون شخصی که موهاش از بین رفته تا ببینن چی میشه. اگر چنان چه مو در اومد که خب این حقشو گرفت، عرش بود گرفت. اگر در نیامد تکمیل میکنن، مازاد بر دیه رو، اون چه که دیه کامل است بیش از عرش، باید مازادش رو تحویل بده. این هم یه فرق. یه مطلب آخر، اگر چنان چه بعد از یک سال صبر کردن یا کارشناس فنی تشخیص داد که این مو دیگه بر نمیگردد، حکمم دادن دیه کامله گرفتند و تمام شد، بعد از دو سال یه هم میبینیم موها در اومد، تعجب فرموده، مدت گذشته، نظر کارشناس همین بود که مو در نمیاد، اما بعد تصادفاً موها در اومد، آیا اونی که دیه داره میتونه بیاد، دیه داده میتونه بیاد اعتراض کنه بگه آقا از من دیه گرفتید برای اینکه این مو در نمیاد، مو در اومده، جاش در اومد؟ آیا اینجا چه باید کرد؟ بعد از گذشت مدت و حکم و اجراء حکم و دیرم گرفتن دادن به اون شخص و تمام شد، مدتی گذشت موها در اومد، اینجا دو قول هست. بعضی میگن خب بالاخره ولو زمان گذشته اما مو برگشته، این حکم اینو دارد که بعد از عرض کنم که ریختن مو در بیاد، محکوم به عرشه، دیه گرفته است، مازاد دیه از عرشو باید برگرد. این یه قول. یه قولم در اینجا این است که نه دیگه، اون تمامه، حاضهی موهوبتون جدیده، هبتون من الله، خداوند یه هبهی بهش داده است، بعد از اون که کارشناس گفت دیگه در نمیاد، مدتی هم که اندق علال قاعده باید موبد رویده بشه رویده نشده، اما بعد تصادفاً مودر اومد، این هبتون من الله، خداوند هبه ایست بهش داده است، دیگه این حق ندارد بیاد بگه اون دیهی که دادم رو برگردونی. این هم یه قوله، حالا این رو بعد در جاهای دیگه هم داریم، در آینده روش بحث میکنیم، دلیل هم دارد، این رو میذاریم برای بعد. و صلی الله علی سیدنا محمد.